بند 22 از بندهای نیمه دوم از کتاب شریف المطالب السلوکیه صفحه 178. در این بند می‌پردازیم به جمله‌ها و گفته‌های عارفانه‌ای از مرحوم استاد آصل هاشم حداد رضوان الله تعالی علیه که هر جمله از این جمله ها دربارش یک کتاب نوشته میشه، ولی ما اینجا به طور مختصر تشریح میکنیم این مطالب رو. جمله اولی که فرمودن افضل البکا بکا العبد علا ما فاتهو علا غیر الموافقه، برترین گریه گریه ایست که بنده خدا بر آنچه که در آن با یاد خداوند موافق نبوده گریه کند. خب همونطور که می‌دانید اقسام انواع گریه داریم ما. گاهی گریه از مشکلات زندگی است، گاهی گریه از فقد احبه و دوستان است، گاهی گریه برای شب اول قبر و آخرته، و همینطور بعضی از گریه ها برای مسائل اهل بیت علیهم السلام هست. اما اون گریه که برتر تو همه این گریه ها گریه ایست که بنده خدا بیاد با خودش محاسبه کنه، ببینه این اوقاتی رو که گذرونده در شب و روز کدام مقدارش در یاد خدا بوده و کدام مقدارش در یاد خدا نبوده. حالا این یاد خدا تو نماز باشه یا غیر نماز، اهل سیر و سلوک نمازشون همیشگیه، خوشا آنون که دائم در نمازن. ما باید این مطلب رو از سرمون بیرون کنیم اگر بخواهیم یاد خدا رو محصول کنیم به وقت نماز. اصلا این مطلب باید کلن از کله ما بره بیرون، از سر ما بره بیرون. نگیم که وقتی اذان میگن و وقتی نماز میشه و بریم سراغ خدا. یعنی چه؟ یعنی خدا فقط تو نمازه؟ تو اون وقته؟ دیگه اوقات دیگه ما خدا نداریم؟ این چه تقسیمیه که بعضی ها میان اینجوری تقسیم میکنن اوقات خودشونه؟ لذا ایشون میفرماید اگر وقتی رو به یاد غیر خدا گذروندی اونجا باید به سر صورتت بزنی، اونجا بشینی با خدا گریه کنی، بگی ای وای که تو شد که من یه لحظه از یاد خدا غافل موندم، یه ساعت از یاد خدا غافل موندم، به غیر خدا مشغول شدم. مگر نه اینه که پیغمبر خاتم میگن 70 مرتبه شبان و روز استغفار میکرد فقط به خاطر یک کمی از اون آنان که در دلش اگر یک قباری از قفلت بوده. خب اون خدا رو با اون جلالات و عظمت میشناخت، شناختش زیاد بود نسبت به خدا، لذا اونجوری حالش اونجوری بود. و حالا اینجا میان میگن که شما نمیشه که بیای بگی خب من زن و بچه دارم، کسب و کار دارم، مطب دارم، چی دارم، مگه میشه اینا همه رو من از صبح تا شب خواب دارم، بازنم میخوام آمیزش کنم، چیکار کنم، همه اینا خوردن خوابیدن همه رو بکنم برای خدا. و بعدم اگر یه وقت این اوقات غافل موندم، وقت برای اون یه دقیقه وقتی که غفلت کردم گریه بکنم، که این گریه بهترین گریه تو زندگی من تو عمر من باشه. نتیجه این کلام اینه دیگه، نتیجه اینه که شما گریه بهتر رو میخوای ببینی کدوم گریه هست. تو همه این گریه هایی که گفتن کدوم گریه بهتره؟ آیا امکان داره بنده خدا با این همه موانع و شواغل و حتی وظایف شرعی که داره بیاد همه رو تو فاز خدا بیاندازه؟ میشه؟ آقا رفتن گفت، سیر کردن گفتن، میشه. نمونه هم هست، افرادی هم رسیدن به این حال. وقت شما میگی نمیشه، خواستن توانستن شدن. ما نباید بگیم نمیشه، مگه چیزی هست نشه؟ باید همه غمونه بزنیم، ارادمونه قوی کنیم، کمر همت ببندیم. حالا اگر عرض کنم در زمان کوتاه نمیشه، در دراز مدت که میشه، فقط نگو نمیشه. میشه همه احوال و اوقات خودمون رو بیاریم تو خط خدا. همه چی جایی که میگن تو توالت هم رفتی نشستی، بازم اونجا اسم خدا رو ببر. خودشون گفتن دعا داره تو توالت که داره دستی میکنی، میگن یاد خدا رو بکن. وقتی میخوای بخوابی میگن باید خدا بخواب. پاشده از خواب میگن سجده کن، بازم ذکر خدا بگو. کجای از اوقات رو شما میتونی یه وقت خالی بذاری بگی اینجا دیگه نباید من یاد خدا بکنم؟ اگر تونیشی یه جا بیاری، اگر بخوای بگی اونجا نباید من یاد خدا کنم، یعنی خدا اونجا نیست. معنیش اینه دیگه، یعنی یه جا از وقت رو خالی بذاری، بعد بگی اینجا مثلا شایسته ذکر خدا نیست، من اینجا رو دیگه نمیخوام یاد خدا بکنم. یعنی چه؟ یعنی اینجا خدا نیست دیگه. معنیش اینه. حالا من از شما سوال میکنم، آیا میشه بگیم خدا در یه جایی نیست، در یه زمانی هست در یه زمانی نیست، در یه مکانی هست در یه مکانی نیست؟ وقتی میگن تو توالت هم یاد خدا رو بکن، اون وقتی هم که داری بازنت مجامعت و مقاربت میکنی، دعا داره، بسم الله داره، چی داره، همه اینا رو برای ما آداب و دستورات گفتن. و چرا میگیم مثلا من چجوری میتونم من خدا رو یاد کنم؟ خیلی خوب، ما نمیگیم که یه دفعه تو همه اوضاع احوال سه، ولی وقتی شما آمدی تو این راه، یاد خدا رو مکرر در مکرر با دعا، با ناله، با نماز شب، با قرآن، با چی همینطور انجام داری، یه دفعه ملکه ذکر در شما ایجاد میشه، ملکه ذکر ایجاد میشه در شما. آقا وقتی قلبت قوی شد، وقتی یاد خدا رو زیاد گفتی دیگه خدا از نظرت نمیره عزیز من. این خدا میمونه تو نظرت، دیگه بیرون نمیره. خب دیگه اون وقت میتونه آسون خدا رو همه جا یاد کنی. اون وقت اگر یه جایی یه وقتی اگر از ذهنت رد بیرون، اونجا میشینی تو سرت میزنی که چرا گریه میکنی. این مال اونایی که چشیدن و رفتن و دیدن، مال اونایی که درک میکنن، مال اون که لذت خدا رو میفهمن. تو اون شادی غم داره تو دلش، ولی تو شادی عشق خداست. همش با بوهای خوش زندگی میکنه، با عطر خوش. بنابراین افضل البکا بکا العبد علی ما فاته علا غیر الموافقه، بهترین گریه از نظر کیفی اون گریه ایست که موفق بشه بنده خدا برای اون مقدار وقتی که از دستش در غیر یاد خدا رفته بشینه گریه کنه تا دیگه اون وضعیت براش تکرار نشه. این جمله اول. یه جمله دیگه میگیم و تموم میکنیم. جمله دوم، چون در این بند جمله های متعددی آمده و هر جمله برای شرح و تفسیر عرض کردم یک کتاب لازم هست، جمله دوم فرمودن الفتوت و اداء الانصاف و ترک و مطالبت الانصاف. جمله هرچند کوتاه ولی خیلی معنی داره، خیلی مغز و حکمت داره، حکمت آمیزه. چشمه معرفت وقتی در دل باز بشه اون وقت شروع میکنه این حرفا رو میزنه. میفرماین جوانمردی منصف بودن در حق دیگران و مطالب نکردن انصاف خود از دیگران است. آخر وضعیت به این صورت که ما همیشه طلب کنیم، همیشه ادعا داریم که دیگران در حق ما جاف میکنن، همیشه میگیم حقوق ما ضایع شده چنین و چنان، مطالبه عدالت، مطالبه انصاف میکنیم، آی مردم بیایید من چنین و چنان. یه وقت هم شده که ما بشینیم فکر کنیم بگیم که بابا ما نسبت به دیگران آیا وظیفمون رو انجام دادیم؟ آیا حق الناس رو ادا کردیم؟ یه نفر میگفت که من دوست دارم بمیرم، میخوامم بمیرم، همچی از مردن وحشت ندارم، نمیترسم از مرگ، ولی یه مقدار حق الناس بگردنمه. من با خدا عهد کردم که میخوام تا خودم زندم بتونم این حق الناس رو ادا کنم بعد دیگه برم. حالا ما اگر واقعا بشینیم فکر کنیم ببینیم که دیگران چقدر حق دارن درباره ما و ما چقدر ظلم کردیم. آخر فقط ظلم کردن به این نیست من برم دزدی کنم از دیگران مثلا اموالشون و املاکشون رو بدزدم. اگر شما عرض کنم درباره نفست ظلم کنی، اون رو به راه حق وادار نکنی، این یه نوع ظلمه. اگر شما نسبت به زن بچه کم بذاری، از حقوقی که به گردن شما هست، از اون نفقات، از اون چیزهایی که در شرع اسلام گفتن، اینجا جاف کردی، تعدی کردی. بنابراین حق و حقوق زیاده. شما برو رساله حقوق امام زین العابدین بخون ببین چقدر راجع به حقوق امام چهارم بحث کرده. خیلی حق هست. حالا شما میاد چیکار میکنه؟ از دیگران انصاف و عدالت میخواد، ولی خودت نسبت دیگران چقدر عدالت کردی اون رو خیلی روش فکر نمیکنی. لذا ایشون میفهمن اگر میخوای به مرتبه فتوت، به مرتبه جوانمردی برسی، باید چه کنی؟ اینجا انصاف بدی به دیگران، انصاف رو درباره دیگران اعمال کنی، نه اینکه هی مطالبه انصاف برای خودت بکنی. شما میتونی نسبت به حقوق خودت گذشت کنی، اصلا مطالبه نکنی. میتونی فرض کنی یکی از شما گرفته الان نداره بده، خیلی هم مستحب آدم ببخشه، یا مهلتش بده تا وقتی که مقدور شد بیاد پرداخت کنه. این هم خوبه، چون در قرآن هم میخونی و من کان دو عسرتن فرنبرتون الا میسره، هر کس که از کنم از کسی قرض کرد و بعد نتوانست سر وقت بیاره، اینجا شما مالتش بده، وقتی معصرش نداره شما بهش بگو بابا الان حالا نیوردی نیوردی، یه مدت دیگه هر وقت دستت آمد بیار بده. اصلا من عرض کردم این جمله آقا میفرماید که ترکل انصاف، یعنی نسبت به دیگران اصلا مطالبه انصاف نکن، مطالبه نداشته باش، گذشتت زیاد باشه، عفوت بخشیدنت بخشش رو زیاد کن، اون وقت اگه این کار کردی اون وقت میفتی در فکر این که خب من حالا چه تقصیری کردم. ولی تا وقتی خودت ببینی و هی مطالبه حق خودت بکنی، نسبت به حق دیگران توجهت کم میشه. وقتی میتونی شما منصفانه عمل کنی نسبت به دیگران که از خودت ببخشی، از خودت بگذری، اما نسبت به دیگران اگر اونها نگذرن از شما، خب شما اینجا مدیون دیگران هستی، مدیون هستی، چجوری میخوای این دین رو وفا کنی، چجوری میخوای این دین رو ادا کنی. جایی که در اون داستان داره که داستان مفصله ولی من یک جمله شو میگم، شما هم از این قبیل داستان ها شنیدید که میگه من تو عالم رویا بودم، داشتم از صراط میگذشتم، بعد تو آتش دیدم یه نفر داره جلو میاد، نگاه کردم دیدم این همون قصابه که من گاهی میرفتم ازش گوش میگرفتم، حالا آمده مطالبه حقش از من میکنه. حالا این حقش چی بوده؟ یه روزی ما رفته بودیم این مغازه این قصاب، قصد گوش خریدن هم نداشتیم، فقط رفتیم یه تماشای کردیم، یه دستی به گوشت این بند خدا زدیم، حالا تو این آتش گرفتار شده، میگه اجازه بده من فقط یه انگشتی به بدن تو بزنم، یه انگشت همه از این آتش تو تحمل یه انگشت بکنی خورده. میگه دیگه من چه کنم دیگه، اونجا این حقشه میخواد از من، بعدم که راضی نبوده، من این کار راضی نبوده، حالا بعضی ها واقعا راضی نمیشن، بعضی ها نه راضی میشن، راضی نبوده، بعضی حتی راضی نیستن پا تو مغازه بذاریم. توجه کردی؟ اینایی که می نویسن الان وقت نمازه و عرض کنم ما داریم میریم مسجد، مغازه بسته است، حالا شما راضی نیست بخوای بری ازش یه چیز خرید کنین، درست نیست دیگه. خب میگه آوان آمد نزدیک، من خم شدم، یه ذره انگوشت زد تو سینه من. میگه تو این ذره انگوشت ها تو آتش خورده، این یه ذره ها خورده این سینه من، داد من بلند شد. تو خواب بودم ها، یه دفعه فریاد کردم از خواب، زن و بچه من آمدم دیدم چیه چه خبر شده، نگاه کردم به سینم، دیدم که بله یه سرخی پیدا شده تو سینه من، یه قرمزی اینا از تو خواب ها، نه تو بیداری، از تو خواب نگاه کردم به سینم دیدم بله قرمز شده. گفتم خب حالا چیکار کنم؟ گفتم خیلی خوبه که من فردا برم مسجد، برم بالا منبر، مردم جمع کنیم، اینا رو متذکر جهنم و عذاب و حق و ناس و اینا بکنیم. میگه رفتیم فرداش منبر و مردم آمدن تو مسجد، بعد من شروع کردم از جهنم و از عذاب و از حق و ناس و حق الله و اینا گفتیم و گفتیم، بعد یه دفعه میگه سینم واس کردم جلو همه مردم، گفتم مردم نگاه کنیم سینه من، این وضعیتش اینجوری بوده، شب ما تو عالم رویا بودیم، اون رویا رو براش دیگه مردم گرفتن به گریه کردن و توبه کردن اینا. حالا منظور اینه که خیلی باید ما مراقب باشیم. این که من میگم که باید همیشه در حال مراقبه باشیم، همیشه در حال محاسبه باشیم که خدای نکرده یک چیزی از ما یک خطایی سر نزنه. پروردگار تو رو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که خودت ما رو از خطا کردن، از اجحاف به حق دیگران خدایا ما رو حفظ بفرما. خداوندا به ما لطفی بده که بتوانیم از حقمون ببخشیم و گذشت در این زندگی داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله.